بسم الله الرحمن الرحیم. سلامی چو بوی خوش آشنایی. در جلسه گذشته در شرح ابیات پایانی غزل سوم به بحث حکمت رسیدیم و عرض کردم که از جمله معانی حکمت فلسفه است و تقریبا تمامی حکما و عرفای مسلمان بدین امر معتقد بودند و معترف بودند که فلسفه اگر مبتنی بر عقلانیت و عقل صرف باشد قادر به ادراک رموز و ادراک اسرار عالم یا به تعبیر خود حافظ راز دهر نیست. لکن نکته مهم آن که حق نداریم ما حکمت رو در فرهنگ اسلامی و در تاریخ اندیشه اسلامی صرفاً فلسفه معنا بکنیم. تکرار میکنم اون چه رو که در جلسه گذشته عرض کردم، بله در موارد بسیار فلاسفه ما حکمت و فلسفه را مترادف هم گرفتند و گویی مرزی بین آنها قائل نشدند، شاید بر اساس آن اصل گوهرینی که داشتند، انما جمعنا بین الشریعت و الفلسفه. لکن حقیقت آن است که حکمت در لسان قرآن یک علم لدون نیست و به نظر می رسد حافظ آنجا که می گوید حافظ از چشمه حکمت به کف آور جامی، منظورش همین حکمت است. این حکمت قرآنی به ادراک روحانی و عرفانی اگر اذن یابد قادر به ادراک برخی رموز و اسرار هست. این حکمت فلسفه نیست، این حکمت مبتنی بر عقل نیست، این حکمت به روایت قرآن امریست که از سوی حق بر بنده افاضه می شود و چون از او افاضه شد و چون خداوند انسانی را حکمت عطا کرد باب رموز را بر چشمه دل او نمی بندد. علم لدنی بنا به این که عطیه مخصوص اوست استطاعت ادراک و وقوف به اسرار رو داره. مستندات بنده در بیان این حکمت دو آیه از آیات قرآن است. آیه اول آیه 269 سوره بقره، یعتل حکمت من یشاء. ببینید خداوند می فرماید که به هر که بخواهد حکمت می دهد. به اصطلاح حکمت و ظهور عینی این اصطلاح در قرآن توجه کنید. یعتل حکمت من یشا، خدا به هر که بخواهد حکمت می دهد. نکته اول، پس حکمت عطای الهی است. حکمت عطای الهی است. عطا اینجا به معنای بخشیدن، دادن. و من یعتل حکمه، و آن کس را که حکمت داده شد فقط اوتی خیرن کثیرا، به او خیر کثیر داده شده و ما یذکر الا اولو الالباب. و جز اصحاب لب، جز آنانی که ادراک باطنی در حقایق دارند، در استطاعت بر ادراک مغز حقایق دارند، جز اینها نمیتونن این مسئله رو دریابند. پس در بقره قرآن حکم میکند که حکمت امر خدا داده است و همچنین در آیه 12 سوره لقمان، و لقد آتینا لقمان الحکمه. اینجا هم به شدت روی این مسئله تأکید میشه و تکرار میشه که ما به لقمان حکمت دادیم. انشکر لله و من یشکر فانما یشکر لنفسه و من کفر فان الله غنی حمید. ببینید در آیه قرآن به ویژه سوره لقمان ما مصداقی داریم بر اینکه خداوند به شخصی از اشخاص بشری، به انسانی از ابناء بشری حکمت رو عطا کرده. خب حکمتی که عطای الهی باشد مستطیع بر ادراک رموز هست. فلذا در حدیث از مطرب و میگو و راز دهر کم ترجو که کس نکشود و نکشاید به حکمت این معما را، این حکمت نمیتواند حکمت قرآنیه باشد، چون بنابه این که حق عطا کرده است او را استطاعت ادراک رموز و به تعبیر حافظ راز دهر هم داده است. این یک نکته. نکته دیگر در این باب روایاتی است که وجود داره و این روایات در متن تمدن اسلامی حکمت را از جمله گوهری ترین ابزار ادراک حقایق قرار داده. و چرا انسان باید از این حکمت دوری بگزینه و چرا این حکمت را در ادراک رموز هستی ناتوان ببینه؟ قال رسول الله من اخلص لله 40 صباحا، آن کس که 40 شبان روز خود را برای خدا خالص گرداند، زهرت آشکار می شود ینابی الحکمه، سرچشمه های حکمت من قلبهی علی لسانه، سرچشمه های حکمت از دل او بر زبان او جاری می شود. در این روایت به صراحت حکمت یک امر خدادادی قلمداد می شود، علمی که جنسش از جنس علم حضوری است، علمی که معلم بلا واسطه حضرت حق است. حدثنی قلبی عن ربی، آن کس که صاحب حکمت شود قلبش از ربش نقل روایت می کند. چرا؟ چون معلم اول بنا به علم آدم الاسما کلها اینجا حضرت حق است و حضرت خداوند است. پس حکمت تنها گوهری است که در مدرسه حق به تلامیز عطا می شود. حکیمان شاگردان بلا واسطه مکتب حقند و حق هر کرا مستطیع و سزاوار عطای حکمت دانست به او استطاعت ادراک رموز هم میدهد. بر این نکته اصرار دارم که در قلمرو آیات و روایات ما با نوعی حکمت روبرو هستیم که این حکمت قادر به رمزگشایی است، قادر به رازگشایی است، بنا به این دلیل ساده و روشن که از سوی حق بنا به تزکیه و تذهیب به انسان آموزانده می شود همچون وحی. فلذا در این ارسان استطاعت و توانایی هست. تکرار می کنم و این باب رو، این نکته‌ای رو که عرض کردم فعلا بحثش رو می‌بندم و اون این بود که کس نکشود و نکشاید به حکمت این معما را، این نمی‌تواند حکمت قرآنی باشد. این حکمت همون به معنای فلسفی است، اما حافظ از چشمه حکمت به کف آور جامی، بو که از لوح دلت نقش جهالت برود، آن حکمت حکمت قرآنی است، چون سبب دفع جهل از لوح سفید دل می شود. خب این هم یک نکته. Thank you. که نکته دیگری هم وجود داره و اون این که حالا ما بحث حکمت رو ببندیم و بیاییم سراغ راز دهر، اسرار عالم. آیا حافظ هنگامی که از ناتوانی حکمت در ادراک رموز و حکم به پیجویی حدیث مطرب و می میکند، آیا منظورش میتواند اشاره به برخی روایات باشد که من جمله این روایات حرمت تکنه هست؟ این بحث بسیار دقیقی است و شنوندگان محترم بسیار توجه بکنم. میخوام این نکته را عرض بکنم که حتی به نظر میرسه اگر آن حکمت قرآنی که عطیه الهی باشد، حتی آن حکمت هم گاهی قادر به ادراک رموز نیست، قادر به رؤیت حقیقت و باطن دهر نیست. چرا این نکته رو عرض می‌کنم؟ روایاتی وجود داره که این روایات مخاطب رو از ادراک کنه باز می‌داره. آیا حافظ در بیان حدیث از مطرب و میگو و راز دهر کمترجو اشارتی به این معانی داشته؟ آیا او در نهج البلاغه امیرالمؤمنین علی علیه السلام این کلام را شنیده که حضرت مثلا در مورد قضا و قدر که از جمله اسرار آمیزترین مسائل حکمی عالم است فرموده طریق مظلم لا تسلکوه؟ خیلی حیرت انگیزه. حضرت امیرالمؤمنین راز دهر رو میخوام از باب دیگر و در ساحت دیگری باز بکنم. تکرار میکنم این رو، میخوام این نکته رو عرض بکنم که حتی اگر حکمت قرآنیه باشد و حتی اگر علم لدنی باشد، حقیقتا برخی از اسرار دهر قابل انکشاف و انفتاح یا گشودن نیست. طریق مظلم لا تسلکوه، راهی بسیار تاریک نپیماییدش، و بحر عمیق فلا تلجوه، بحر بسیار ژرفناک و عمیقی است، در آن فرو نروید، غرقه می شوید، و سر الله فلا تتکلفو. این جزء اسرار الهی است، خود رو در ادراک این اسرار به تکلف میندازید. مبتنی بر این روایت فریاد میزنم که از جمله مصادیق بیان حافظ در همین مصرع حدیث از مطرب و میگو و راز دهر کم ترجو همین سر الله فلا تتکلف. برخی از اسرار الهی قابل ادراک نیستند، حتی اگر حکمت قرآنی باشد. اون اذنی که در ساحتهای قبلی گفتم که آنگاه که امر بر گشودن اسرار است، لاجرم اذنی باید، ورنه بابی گشوده نمی شود. همچنان که عیسی و موسی و پیغمبر اسلام و دیگر پیامبران برای ظهور اعجاز خود نیاز به اذن دارند. اگر مرده زنده می کند به اذن الله است، اگر نیل می شکافد به اذن الله است، اگر ماه دونیمه می کند به اذن الله است، در ادراک رموز هم اذن حق باید باشد تا راز دهر منکشف گردد. در متن دین اسلام آن کس که با آیات و روایات آشنا بود می توانست این معنا رو در بیابه که برخی از رازهای درک قابل ادراک نیستند. پس حافظ حق دارد بگوید حدیث از مطرب و میگو و راز درس کمتر. نمونه اینها یک بار دیگر بنا به عظمت میخوانم طریق مظلم لا تسلکو، بحر عمیق فلا تلجو، و سر الله فلا تتکلفو. این نکته بسیار مهمی است. حافظ مخاطب این راه ها بوده. حافظ می دانسته در مواردی اصلا آن کس که حضرت معصوم است امر می کند که در این قلم رو لا تتکلفو، خود رو به زحمت نندازید، مدرک نمی شوید، عارف نمی شوید. یا پیامبر تفکرو فی صفات الله و لا تتفکرو فی ذات الله، در صفات حق فکر کنید، اندیشه کنید، حکمت ورزی کنید، اما در ذات خدا حکمت نکنید، اندیشه ورزی نکنید، چون در نمیابید. قال ابن عباس ان قوما تفکروا فی الله عز وجل فقال النبی تفکروا فی خلق الله ولا تفکروا فی الله، در خلق خدا تفکر کنید اما در خود خدا تفکر نکنید، مطلق بدانید مدرک نمی شوید. پس من یکی از حقایق باطنیه و مصداقهای سوریه و راز ده کمترجو رو تفکر در ذات الهی می دونم. بله بنا به این حکم عقلی که برای ادراک یک شی شما محیط بر آن میشه، احاطه پیدا میکنید بر آن، و احاطه بر حق را که میتواند؟ کدامین ذهن و دل قادر به بیان این حکمند که ما عالم شدیم به حضرت حق، یعنی محیط بر او شدیم؟ کدامین وجود را در عالم جسارت اظهار این حکم است؟ مگر میتوان بر حق مشرف شد؟ حقیقت ادراک اشراف بر متعلق ادراک مدرک است. و آیا مدرک میتواند هنگامی که خدا مدرک است بر او احاطه یابد و او را ادراک بکند؟ ببینید نکته خیلی جالب و شفاف شد. واقعیت قضیه که حافظ وقتی میگه راز دهر کمتر جو، یعنی برخی از اسرار عالم من جمله ادراک ذات الهی برای هیچ حکمتی قابل ادراک نیست، برای هیچ اندیشه قابل وصول نیست. فلذا برخی ظاهرگرایان این بیت حدیث از مطرب و میگو و راز دهر کم ترجو که کس نکشود و نکشاید به حکمت این معما را، عاملی بر فلسفه ستیزی حافظ ندانند. همه را گفتم تا به این نکته برسم. برخی از این بیت به این نتیجه رسیدند که حافظ ضد فلسفه است، نفی فلسفه می کند، نفی حکمت می کند. من به صراحت فریاد می زنم از این بیت نمی توان به این ستیزی در با فلسفه رسید، زیرا حافظ حکمت را در ادراک رموزی ناتوان می داند که اتفاقا این ناتوانی حکم خود فلسفه هم هست، حکم خود حکمت هم هست. در بحث یکی از عقل میلافدی که تامات میبافد، بیا که این داوری ها را به پیش داور اندازیم، هم در جای خودش اشاره خواهیم کرد. اینجا همون پناه بردن به مطرب و می هست، ولیکن بسیار توجه شود این مطرب و می در باطن نوشیدن از شرابن تهوراییست که خود حق در کام سالک می‌ریزد. این پی جستن می ظاهر نیست، چون کسی که به دنبال حکمت و راز دهره این به می انگوری مست نمیشه، این دنبال می دیگریست. در این قلم رو ظرایف دیگر و لطایف دیگری هم وجود داره، و با این که دو مجلس رو به شرح یک بیت اختصاص دادیم، اما همچنان حس منان است که این کلام تمام نیست. ادامهش برای مجلس بعد به خدا می سپارمتون.